أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السنة تشمل قول المعصوم وفعله، والفرق بين القول والفعل أن بالقول إطلاق وعموم، ولكن الإطلاق والعموم ليس بالفعل، الفعل يمكن حمله على محامل غير ما يحمل عليه النفس. ثم مقتضى التحقيق أن ملاك التواتر الاستهادة، يعني استهادة التواتر على الكذب، وهذا الملاك ربما يحصل بمجرد تعدد الرباط وكسرته، ولو كان آحاد أفراد الرباط ضعافا فالتواتر لا يتوقف على وساطة آحاد أفراد الرباط. وأيضا الخبر الواهن ما لم يبلغ حد التواتر، سواء كان مستفيدا أو غير مستفيد، وأيضا ينقسم إلى مشهور ومتظافر. المتظافر الأخبار كثيرة دون حد التواتر، ولكن عدد الرباط يكون إلى حد يوجب الوثوق بصدور الروايات ولو كان آحادها ضعافا. فالفرق بين المتواتر والمتظافر أن في المتواتر يمتنع التواتر على الكذب، وفي المتظافر لا يمتنع، ولكن عدد الرباط يكون إلى حد يجب الوثوق بصدورها. أما المشهور جاء في كلمات الأصحاب بثلاثة معاني. الأول ما كان مشهورا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، بأن رواه أكثر أصحاب الأئمة عليهم السلام. الثاني ما اشتهر الفتوى بذلك الخبر بين الأصحاب. الثالث ما اشتهر نقله في الكتب بين الأصحاب. المتيقن من قولي عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك في الأخبار العلاجية وبالمعنى الأول، وبعض الأصوليين ألحق إليه المعنى الثاني أيضا، يعني ما اشتهر الفتوى به بين قدماء الأصحاب، لكنه غير وجيه يأتي بيان وجهه. ثم اشتهر بين المتأخرين تنبيه الأخبار إلى أربعة أقسام، وهذه الأنواع الأربعة في الحقيقة حدث بين المتأخرين لخوف ضياء الغرائن التي كان القدماء يتكلون عليها. فائدة هذا التنبيه أن بعض هذه الأنواع عند المتأخرين معتبرة كالخبر الذي كان أهان رواتي صغاتا ولو لم يكن محفوفا من قرائن المورسة للوصول بالصدور التي كانت القدماء يتكلمون عليها، هذا بخلاف القدماء، فإنهم لا يرون مثل هذا الخبر صحيحا. ثم يقع الكلام في طرق وثاقة الرابي، أسباب إثبات وثاقة الرابي، منها اشتهار وثاقته بين الأصحاب، منها إخبار المعصوم عليه السلام عن وثاقته في الرواية، ومنها إخبار بعض العلماء، و يستفاد من كلام شيخ الطائفه أن التوثيق والمد والذم كان رائجا بين القدماء و أيضا كانت القدماء يتكلون على الأخبار التي كانت رواتها ثقات ولو لم تكن محفوفة بالقرائن القدمائية. نعم كانوا كثيرا يتكلون أيضا على الأخبار المحفوفة بالقرائن المورثة بالوثوق بالصدور، ولكن لم يكن تسييره منحصرا في الثاني. هذا يستفاد من كلام شيخ الطائفة. بيان ذلك اینکه اکدیم سنت عمی از فعل و قول و تقریر هست، فرقی بین قول و فعل هست، معروف واضح روشنه، و این است که قول که لفظ باشد، کلام باشد، برای اطلاق هست، برای عموم هست. خب فعل عموم اطلاق ندارد، فعل قابل حمل و محاملی هست، اما قول چه بسا قابل حمل نباشد. ولیکن در همون موردی که لفظ و کلام قابل حمل نیست، چون صریح هست، چون ظهور دارد، وجه حملی ندارد، اما فعل قابل حمله. قول لفظ مثلا وجه حکم رو، کیفیت حکم رو، وجود باشد، استحباب باشد، بیان میکند، دلالت میتوند داشته باشد، اما فعل نه، هیچ دلالتی بر نوع حکم چی آقا ندارد. بله، اون وقت در تواتر هم عرض کردیم سه قسم معنوی و لفظی و اجمالی. فرق بین تواتر اجمالی و معنوی هم روشن شد که در تواتر معنوی الفاظ اصطلاح مختلفن، اما همه آحاد روایات یک مضمون رو افاده میکنن، ولی در تواتر اجمالی اینطور نیست. آحاد روایات مضمون واحدی رو چیز نمیکنن، افاده نمیکنن، مضمون ها مختلفه، اما همه اینها در یک عنوان جامع مشترکن. مثلا مثال میزنن به همین قضیه شجاعت امیرالمومنین علیه السلام، که خب وقایعی که از حوادثی که از افعال حضرت، از وقایعی که براش رخ داده نقل میکنن، خب هر حدیثی یک روایت واقعه مخصوص خودش دلالت دارد، اون واقعه اصلا ربط به این ندارد. وقایعی که در خبر این دلالت دارد، این وقایع با هم دیگه مختلفه، مدلول این خبر یه واقعی است، مدلول این خبر یه واقعه دیگر است، نه به چی. ولی همه اینا یک پیام دارد، یک بله یک عنوان رو میرسوند به اون شجاعت حضرت هست. اون وقت مطلبی که باز اینجا خیلی مهم است که نکته بعد این است که خبر واحد گفتن اون نیست که حد تواتر نباشه. خب دون حد تواتر مستفیض، یک خبر، دو، سه خبر، چهار خبر، اینا هم مستفید میشن. گاهی پنج شش خبر، هفت خبر که بعضش صحیح هستن بعضش صحیح نیستن، اینا باز مستفیضن. ولی خبر اگر چنانچه به حد بیش از استفاده برسد، تعدادش به اندازه‌ای باشد که عادتا این تعداد از روایات وثوق به صدور بیارد، این میشد تعبیر بعضی از فقهای معاصر مثل خویی، اینا حتی از کلام صاحب‌حدائق هم استفاده میشد، اینا تضافره. در تضافر در بسیاری از کلمات فقها فهمیده میشد که کنه شرط دانستن که در میان اینها صحیح هم باشه. ولی خب ایشون آی خویی بیانی دارد، من در مقیاس الروایه ای رو آوردم و ایشون هم در چندین جا از کتب الروایه آورده که لزوم ندارد که آحاد روایات این اخبار متضافر مثلا همه روایات صحیح باشد که روایاتش صدقه باشد. نه، حتی بعضی از یعنی همه این روایات اگه ضعیف هم باشد، ولی خود این تعداد تعدادی است که وثوق میارد. این وثوق ناشی از کثرت تعداده، نه ناشی از وثاقت روات. بله، اگر چنانچه به حدی برسد که این وثوق نوعی بیارد، متضافر یعنی این هستن، اخبار متضافر یعنی تعدادش به اندازه است که خود نفس این تعداد و کثرت موجب وثوق بشه، ولی که آب ضعیف بشه. کما اینکه در خبر متواتر هم عرض کردیم که شرط نیست خبر متواتر که همه رواتش صدق باشن، بلکه حتی اگر همه رواتش هم ضعیف باشن، حتی توش نشناسیم راوی به خصوصی، خبری به خصوصی رو که تمام رواتش صدق باشن، معذالک اگر چنانچه به اندازه کثیر باشد که عادتا تواتر برکت مستحیل باشد، عادتا مستحیل باشد، طوری باشد که تعداد زیاد باشد، ما هم نمیشناسیم که اینهایی که نقل کردن کدومش صدقه هست فرض، اما تعداد زیاده، مخصوصا اگر از یک جای نباشن، از ملیتهای مختلف، از بلاد مختلف، از جاهای مختلف روات باشن، توجه فرمودید، از طبقات مختلف این نقل شده باشد، که عادتا تواتر اینها بر کذب چی باشه آقا؟ مستحیل باشه. همین ملاک تواتر رو محقق میکنه. این اصطلاحاً بهش تواتر نمیگن. تواتر اونیست که استحال تواتر برکز ناشی از کثرت بشه، یا کثرت فقط، یا کثرت به اضافه شأنیت، باید از حد استفاضه بیشتر باشد. قطعا این اصطلاح اینه، و کثرتی باشد که یا به خاطر خود نفس کثرت با قطع نظر از صفات روات استحال برکز بیارد، یا اینکه بفرمایید که این کثرت به انضمام اون شأن بعد مخبر که همون که عرض کردیم که در کلام شهید بود دیگه، که اگر 10 تا از اجلای اصحاب هم بگن این خبر چی میشه؟ آقا متواتر میشه. بعد خب اون وقت یکی از اقسام خبر مشهوره. مشهور به سه معنا از مجموع کلمات اصحاب فهمیده میشه آمده. یکی این که خود اصحاب معاصر ائمه علیهم السلام اکثرشون خبری رو نقل کرده باشن، این میشه مشهور. متیقن از کلام امام علیه السلام که در اون مرفوع زراره گفته که فرمود که خود مشته رو بین اصحابه، این قسمه، این رو هیچ کس منکر نیست، همه قبول دارن که این مراده. ولی این قسم دوم و سومی هم دارد مشهور. قسم دوم اونیست که مجهول یعنی که قدمای فقهای ما، اکثر قدمای فقهای ما به اون خبر به اصطلاح فتوا داده باشن، این هم بهش مشهور گفته شده. حتی مثل امام راحل و بعضی از تلامذه ایشون گفتن که مشهوری که امام علیه السلام در اون مرفوع گفته اینم هست. یعنی امام فرمود مشهور یعنی اون چرا که بین رشد باشد، شهر رشد و شهر ایر ظهر، مشهور یعنی ظاهر رشد، ظاهر صدور، اینطوری صدورش ظاهر باشد برای همه، عموم مردم، عموم مخاطبین، چیز مخفی نباشد، بیان باشد صدورش. خب وقتی که قدمای مشهور، قدمای اصحاب به یک خبری عمل کردن، فتوا دادن، این خبر هم میشد بیان صدور، تبیان، بعضی مصداق تبیان قرار دادن، فتبینو گفتن که عمل مشهور خودش مصداق چی است آقا؟ تبیانه، میشد بیان. مشهوری که امام علیه السلام میگن همینه. خب ما این رو قبول نداریم، میگیم این درست نیست. البته مقصود از امام علیه السلام این قسم نیست. چرا؟ برای اینکه اون ظهور دارد در اصحاب ائمه. خود راوی وقتی که سوال میکند سوالش از اصحاب هست اولا، و ثانیا ظهور در نقل دارد که راوی سوال میکنه اگر چنانچه این دو خبری که نقل شده، نقل کردن هر دو، اگر مشهور باشه. اول فرمود که اگه هر دو ثقه باشن چی؟ عادل باشن، ثقه باشن. حضرت فرمود خود به مشهور، هر اونی که مشهوره رو بگیریم. این یعنی چی؟ یعنی اونی که نقلش مشهوره، که غیر از این چیزی از این روایت فهمیده نمیشه. مکالمه ای که بین راوی و امام میشه ظاهر و عرفش چیز غیر از این نیست. بعد راوی گفته که اگر هر دو مشهور باشن، یعنی چی؟ یعنی ناقلین هر دو کثیر باشن، یک عده زیادی اون نقل کرده باشن، عده زیادی هم در مقابل اون نقل کرده باشن، یعنی این دیگه غیر از این معنی دیگه نداره. عمل کرده باشن دو فقها فتوا داده باشن نیست، نقله. بله، مثلا چی بگید؟ بگید که قائلین به این روایت، یعنی کسانی که این روایت قبول دارن مشهوره.
این قول این روایت مشهور شده، میخوام بگم که عرفاً صادق، اگر یک روایتی قائل داشت بین اصحاب،
نه عرفاً صادق نیست.
چون بین فقها یعنی روایت مشهور شده، مضمونش مشهور شده،
مضمونش مشهور شده،
یعنی که در واقع
مضمونش مشهور شده، باز هم این به ذهن نمیاد. اگر مثلا جماعت زیادی از قدما بهش فتوا بدن، میگن که این رو مشهور فقها بهش فتوا دادن.
خب نه،
یعنی فتوای به این مشهور میشه.
در زمان ائمه بین روایت فتوا خیلی واسطه نبود، اون نقل روایت اون واسطه فتوا بود. مثلا فرض کنید روایتی مورد قبول فقها زمان ائمه قرار بگیره، عرفا میگن این روایت مشهور شده، اینش عمل میشه.
بله، نه در این روایت بالخصوص نقله، چون در این روایت راوی فرض کرده که نقل کردن، راویه روایت کرده. بعد اگر حضرت فرمود که نگاه بکنید ببینید کدوم یکی از این دوتا راوی اوثقن، این صحبت سر نقله، روایت فقط، اصلا ربطی به فتوا نداره. این که بله، نه این که مستلزم این باشه در دیگری، اما نظر راوی به این نیست که فتوا دادن یا عمل کردن، نظر راوی به روایت.
من
این هم معناش همینه، چون این مصدر به یه صدریست، اون صدر باید نگاه بکنی معناش چیه. اول روایت وقتی که معناش نقل شد، مقصود راوی نقل شد، اون وقت حضرت فرمود اونی که مشتهره، این ضمیر فاعلی مشتهره، این خود روایت مشهور شده، نه عمل به اون، نه فتوای به اون، یعنی بعد خبر دیگه. خب بعد گفت که اگر خبر هر دو مشهور باشه، خبر مشهور یعنی من حیث انه این که مخبرش زیادن مشهور میشه به ما انه خبران منقولون، نه اون طرف نیست، اونه که ما به ذهن صاف عرفی رجوع بکنیم غیر از این نمییابیم هرگز. الان یه نفر سوال بکنه میگه آقا دو تا روایت نقل کردن، این روایت همینه دیگه، این مرفوعی که داره میگه، از امام سوال میکنه که آقا از شما دو تا خبر آوردن کدومش هم عرض میکنی؟ حضرت هم میگه که اوسده. خب این نقل میگه دیگه، از خبره. بعد فرمود که سوال که خب اگر چنانچه هر دو راوی ثقه باشن چی؟ هر دو راوی ثقن. بعد از اونه که مشهوره رو بگیم، اونه که مشهوره یعنی چی؟ یعنی اونه که نقل شهرت دارن، اکثر نقل کردن، مشتهر نقله. بعد فرمود سوال کنه اگر هر دو خبر مشهور باشه، اینا اصلا از ابتدا روایت که نظر بکنیم همین شهرت در نقل به ذهن میاد، اون عمل و فتوا به ذهن نمیاد. و تازه قدمای فقهای ما اصلا راوی نبودن. اگرم علاوه فرض تنزل اون که عرض کردیم به جایش محفوظ است و متفاهم عرفی همونه، حالا افرس که بگیم که در زمان اصحاب چون با فتوا تو هم بوده نظر راوی روایت معل فتوا بوده، معل عمله، خب باشه، مگر فتوای قدما از این قبیله؟ مگر این اصلا روایت میکنن؟ اونجا هم راوی بودند و هم عمل میکردن. باز اون با نسبت به فقهایی که اصلا راوی نیستن روایت دیگری نقل کرده اینا عمل میکنن، این هم از سوال اون سوال چی هست آقا؟ خارجه. اما این که ما حالا اگر چنانچه خبری جماعتی از فقها فتوا بدن بگیم که هذا خبر مشهوران، این یک تجوزه اگرم گفته بشه، توجه فرمودید؟ و الا خود خبر مشهور نیست، خبر واحد یه خبره، من عمل کردم به فتوای به مشهوره، این واضحه روشنه.
این برای این در تعریض خاموش از اصحابه
این که اول گفتیم دیگه، تکرار کردی الان، اول گفتیم که اولا که دارد اصحابک یعنی اصحاب ائمه و این قدما از اصحاب نیستن، اون عرض کرده بودم دیگه، اصحاب معاصر ائمه مقصوده، روایات معاصرین مقصود است. اصلا معلومه که راوی بخواد بگه که این روایاتی که الان در زمان شما اصلا نقل میکنن اینا هستن، نه اینکه بعد از شما، بعد از 200 سال بعد از شما فتوا بهش دادن، این چنین چیزی مقصود راوی نیست.
اگر از اون شما سائل هم خودش راوی بوده و حضرت هم بوده،
بله،
اون روات مشهور
تره، اون وقتش بین متأخری، بله، این پس نتیجه میشد که این نمیتونه مراد اون روایت باشه. و حالا بقیه رو هستیم در خدمت شما. بله، عرض بکنم که قسم سوم هم که عبارت از این که در کتبشون نقل کردن، یعنی مقصود از خبر مشهور این است که بلا این که قبل از قدما، قبل از شیخ طوسی، قبل از صدوق به بالاتر تا امام معصوم یک طریق دارد، خبر واحده، حتی مستفیض هم نیست، یک خبر منتش، این یک خبر رو فقها ها در کتبشون زیاد نقل کردن، مثل نه النبی عن بیع الغرر، یه طریق بیشتر نداره، ولیکن همه قدمای فقهای ما اینو در کتب فقهیشون چی آقا؟ نقل کردن، مثلا استناد کردن، یا خیلی از اخبار دیگه همینطوره، اینو از این قبیل، این هم گفتن خبر مشهور. این رو شهید ثانی و مامقانی نسبت دادن که بسیاری از فقهای ما خبر مشهور که میگن مقصودشون اینه، توجه فرمودی؟ اینه. خب حالا اگر اینم باشه، باز میخوام بگیم که از منصرف اون روایات چی است؟ اون روایت خارجه، چون درسته که این مشهور باز در نقل شده، منتهاش این نقل از امام نیست، به نقل مرسل در این کتب نقل شده، این نمیتونه که مقصود راوی باشد، اون مقصود نقل مستند هست از امام، حالا ولو مع الواسطه. اما این که از یک راوی مجهول همینطور نقل کردن اون مقصود راوی نیست، یعنی از منصرف سوال و جواب در اون وقت خارجه. بله، این که بعد از اون راوی رو یک نفر نقل کرده، یه طریق در هر طبقه یک راوی نقل کرده، بعدن 200 سال بعد از ائمه علیهم السلام فقها اومدن اینو در کتب خودشون همین رو نقل کردن. این مقصود خود به مشتهر بین اصحابه چی آقا؟ نیست. بله، تعدد ربات در هر طبقه ای اکثر، یعنی نه اینم تعدد ها، مثلا اگر مستفیض باشد 3 تا باشد در هر طبقه، اینم باز مشهور نمیشد، چون لفظ مشهور، عنوان مشهور در نظر اهل عرف به این مستفیض، لذا همه علمای درایم قبول دارن، آوردیم اینجا شهید دیگران همه که گفتن مشهور فوق حد استفاضه هست. بعضی ها بله هر طبقه باید باشد دیگه، چون اگر یه طبقه الان فرض کنید که واحد باشد، یه نفر باشد، این در همون جا این خبر بنده به یه نفر شده، توجه فرمودی؟
بعدی یا امام بعدی این رو باید از طریق دیگه اومده باشه، مجموعه رو باید رو در نظر بگیریم.
بله، اگر اون یک نفر مثل صدوق باشه یا معاصر امام حسن عسکری السلام باشه که فرض از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اون قبلش همه از مشاهیرن، یعنی بفرمایید که زیادن، هر طبقه ای تا قبل از مثلا این رابی صدوق که از قبلش نام کرده، اونا در هر طبقه ای به حد شهرت رسیدن. الان این صدوق میشد راوی روایت مشهور، بعد این قبول داریم درسته، چون در اصحاب ائمه علیهم السلام در هر طبقه ای به اون حد شهرت چی آقا رسیده بوده، اما یک نفر حالا راویش مثل صدوق یکی باشد، این مضر و مشهور نمیزنه، چون بنا شد که شهرت تحققش به همون اصحاب زمان ائمه تحقق پیدا بکنه. نه دیگه، مضمون و لفظش یکیست، یا بفرمایید که تغایر لفظش در حدی نیست که جوهر معنا رو تغییر بدهد، که دیروز هم اشاره کردن که اینا اگر چنانچه از 10 طریق نقل میشد یک خبر حساب میشد، وقتی که
بله؟
نه اصلا یک خبر حساب میشد. بله بله بله، یا لازم نیست که مثلا حالا اینا رو یک خبر میگن، عرف هم همینطوره، الان عرف خبری که میارد میگن یه خبر رسیده، ولی اینکه راوی حالا هرچی باشد تعدادش، اما کافیست که اون الفاظ شکی باشه، اما یه خبر دیگه از یه شخصه، یه خبر هست، ولیکن حالا اگر چنانچه این اخبار مختلف نقل بشه، یعنی با الفاظ دیگری با مضمون دیگری، این میشه چند خبر. ولی اگر چنانچه یک لفظ باشد به اینه، یا تفاوتش مثل اینکه به یک واقعی به یک چیزی باشد که هیچ اصلا دخلی در معنا چی آقا نداره، این عرفاً یک خبره، منتهی مراتب خبریست مشهور، یعنی ناقلینش زیادن.
در زمان ائمه اصلا همچین فرض نداریم، بعدن که مثلا شیخ اومد تعدیل
نه نه اتفاقا جور نیست،
خبر نداریم که با چند
شیخ وقتی که نقل میکنه یک خبری رو، ما داریم دیگه فراوان در فقه داریم که در یک فتوا 10 طریق، یعنی از ابن مسلم، از زراره، از عبدالرحمن بن حجاج سلام، نه اتفاقا اینجور هم نیست، همین اخیراً هم داشتیم در مباحث مختلف که اینا یک لفظ رو با یک مضمون متعدد نقل میکنن، فراوان داریم، ما تا به حال ده ها مورد برخوردیم که یک مضمون رو، یک لفظ رو رباط متعدد از اصحاب ائمه نقل کردن به این همون لفظ. همین اخیرا بود در این بحث فقه داشتیم، در بحث مثلا مستحدثه داشتیم، بله همون یک لفظ یک جمله، بله اتفاق میفته، کم نیستن اینا. نکته دیگه این که حالا قدما در زمانشون خبر به چهار قسم صحیح و حسن و موثق و مرسل تقسیم نشده بود، از زمان متأخرین تقسیم شده، این تقسیم شروع شده. حالا این اولین کسی که کی بوده گفته میشه که مثلا ابن طاووس یا علامه هست، درش اختلاف کردن، بعضی گفتن اولین کس علامه بود، ابن طاووس بود، بالاخره اینا اوائل متأخرین هستن. مهم این است که گفتن علت این که چرا به فکر این افتادن که این اخبار رو تقسیم بکنن به چهار قسم. مرحوم صاحب حدائق دارد علتش این است که چون قرائنی قدما داشتن که به اون قرائن حکم به صحت خبر میکردن، وقتی که دوران قدما طی شد، اواخر دوران قدما، اوائل دوران متأخرین، خواستن این قرائن رو حفظ بکنن. خب چیکار کردن؟ چطوری کردن؟ خبر رو به چند قسم تقسیم کردن، صحیح، حسن، موثق، که هرگاه بگن صحیح یعنی اون قرائن در این خبر صحیح چی آقا؟ حاصله. اصل این که اون رو ابداع کردن برای اینه، ایشون میگه. خب بعدها دیگه، بعد از دوران اوائل متأخرین، متأخرین و بعدها اومدن صحیح رو به معنای مثل شهید ثانی به بعد، به معنای اونی که تمام وسایلش چی باشه آقا؟ ثقه باشه گرفتن. ولی اصل حدوثش سامحلا میگه برای این بوده که در حقیقت ابتدا مثل ابن طاووس، مثل علامه وقتی که صحیح رو ابداع کردن، که انه مرادش نه صحیح همون صحیح قدمایی بود، که انه در هر حال یک حرفیشون گفته، ولی با آنچه رو که شهید ثانی در درایه میگه منافات داره، چون ایشون تصریح دارد که اصلا این تنویر در اینجا صحیح به معنای کسی است که تعریف میکنه صحیح رو، روایتی است که تمام رواتش از عدول باشن. این با تعریف صحیح که شهید ثانی در برای روایت صحیح داره منافات داره. فیض کاشانی مثلا میگه در نزد متأخرین خبر صحیح اینه، تنها فیض نیست، چندین تن از علمای متأخرین قبل فیض و بعد فیض و معاصر ایشون گفتن صحیح در نزد متأخرین ضابطش اینه که تمام روادش استقاط باشن و تمام فقها، ولی در نزد قدما اینه. خب این باز با حرف صاحب حدائق سازگاری ندارد، برای اینکه ایشون دارد به خود متأخرین میگد که این را احداث کردن برای اون غرضه. اگر اون غرضه باید در نزد خود متأخرین که اوائلشون هستن صحیح به معنای همون چی باشه آقا؟ قدما باشه تا نشانه باشد برای اون وصول اون قرائن. این مقداری فرمایششون نقض میشه با آنچرا که شهید ثانی و دیگرانی که اومدن صحیح رو در نزد متأخرین تعریف کردن و فرق بین صحیح متأخرین و صحیح زمان قدما رو جدا کردن، آقا بیان کردن، منافات داره. در هر حال آقا صحیح در نزد قدما معلومه چیه و در نزد متأخرین معلومه چیه. بله نه اینطور نیست، نه 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 بله، همه فقها ها یعنی مثل شیخ طوسی، فیض کاشانی و فقها های دیگر اذعان کردن و تصریح کردن که قدما صحیح داشتن، همه گفتن یعنی لفظ صحیح رو اطلاق می کردن، مثل اجماع کشی دیگه، مگه کشیت قدما نبوده؟ تصحیح ما یسه هم این صحت به معنای همونیست که یعنی قرائن حاصل بشه، لفظ تصحیح رو اطلاق میکردن، صحیح یعنی که اونچه رو که ما وثوق به صدورش داریم، اونچه رو که وثوق به صدورش حاصل هست. حالا این وثوق صدور از ناحیه قرائن حاصل میشه،
اون رو باید خود به اعدل ما یا
به
اعدل
باشه، اونم منافات نداره. اجازه بدید الان میگیم، عرض میکنم این رو چند دقیقه بگم به اونجا میرسیم. عرض میکنم که قدما به قرائنی اتکا میکردن، من جمله این که در کتاب یا اصل معروفی باشه، من که از اصحاب اجماع باشه، من که مثل این که فرض کنید که یکی از اصحاب معروفینی که ائمه علیهم السلام اونو ارجاع میدادن مثل عوالم تقلب و غیر و غیر و فضیل و اینها، اونا واقع بشن، و یا اینکه اصحاب ائمه اینا رو در کتابشون تدوین کرده باشن و این قرائن رو ذکر کردن. نکته دیگه این که حالا این وساقتی رو که متأخرین شرط کردن در خبر صحیح، این وساقت به چه اسبابی حاصل میشد؟ یکیش این است که امام معصوم در روایتی بگد او ثقه هست، لفظ ثقه رو بگه، یا اینکه از روی تعریفی بکند، مدحی بکند که این مد ظهور در وساقتش داشته باشه، یا یکی از علمای بزرگ، البته کدوم علما، اونایی که قدما هستن، قریب عصر معصومین هستن، اونها توثیق بکنند، چون اونها به مقدمات حسی یا قریب به حس دسترسی داشتن. مثلا اون راوی رو که گفتن ثقتون، فاصله چندانی نداشتن با اون راوی، فاصله کم بود، فلذا به مقدمات محسوسه و مبادی محسوسه دسترسی داشتن که این اخبارشون کأنه در حکم اخبار چی میشه آقا؟ انحسن میشه. و الا اگر از اونا پایین تر بیاییم دیگه به اون مبادی محسوسه دسترسی نداشته باشن، اون اخبار دیگه میشه اخبار انحس. فلذاست که اخبار قدما حجت، اخبار متأخرین در مورد وساقت روات اعتبار چی آقا نداره، حتی اخبار علامه. قدما چون نزدیک به اصل روات بودن، اون مبادی محسوسی دسترسی داشتن که این اخبارشون رو در حکم اخبار چی قرار میداد آقا؟ حسی، مثل نجاسی، مثل شیخ، مثل کشی، مثل مفید، اینها. و شیخ طوسی دو نکته دارد. یکی این که آقا قدما کی گفته که فقط ملاک صحت خبرشون فقط این بوده که به قرائن تکیه میکردن؟ ایشون در عده آدرس دادیم، در اینجا مراجعه بفرمایید، هم در اصول آوردیم، هم در مقیاس الرباط در اصول عبارتش آوردیم، همین آدرسی که اینجا هست مراجعه بفرمایید در جلد 8. حاصل کلامش این است که در عده گفته اولا قدما فقط یعنی به خاطر وصول قرائنی که مورد صدور وصول به صدور باشن حکم به صحت نمی کردن، نه، یکی از دو ملاکش این بود، ملاک دیگه هم خود وساقت رباط بود. دلیل این مطلب رو ایشون این بیان میکنن که ما کرارن و کثیرن در کلمات و الفاظ قدما و اصحاب میبینیم، یافتیم که اونا میان رباط رو جر و تعدیل میکنن، تقسیم میکنن، اگر چنانچه اینها به عدالت و وساقت اون راوی رو صحیح الخبر نمیدونستن، دخلی برای این صفات قائم نبودن در صحت خبر، این تعدیل و جر که در بین قدما معروف بود، توصیف به ثقه، توصیف به عدل و نظائر و ذالک از الفاظی که ظهور در وساقت و صحت دارد صفات را برمیگردد، خب اینا اصلا بیفایده میشد، فایده ای نداشت که. فایده این که در مقام اعتبار روایات میان رباط رو جهر میکنن، تعدیل میکنن، این است که این صفات دخل دارد. این کار قدما بود، من جمله خود همین نجاشی دیگه، شیخ طوسی، ابن قزاینی، کشی، مفید، دیگران و قبل از اینا، این همه قدما، این که اومدن توصیف کردن و به صفات رباط رو جهر و تعدیل کردن، این معلوم میشد که این که کلام شیخ طوسی است در عده، عبارت مراجعه بفرمایید. این یک مطلب. از این جایشون نتیجه گرفته که پس بنابراین خبر صحیح در نزد قدما فقط ملاکش وصول اون قرائن نیست. اگر اون قرائن حاصل باشد، من شیخ طوسی هم ایشون میگه اون خبر رو صحیح میدونم، قبول دارم. خبری که محفوظ به قرینه ایست که قدما میگن در نظر منم صحیحه، لذا اون رو میگه محل بحث نیست. از مدار بس از نظر من شیخ طوسی خارجه. عبارتش اینه، بگو اون خبری که محفوظ به قرینه مورس وسوق صدور هست اصلا جای بس ندارد، اون صحیحه. این من کلام و خلاف، ایشون میگه اونجاییست که اون قرائن نباشد. آیا میشه اون رو بگیم اون کسی که وساقت دارد خبر صحیحه به مجرد وساقت؟ میگه اگر قرینه بر خلاف نباشد و این وساقت باشد، این کافیه. همین رو به قدما هم نسبت میدن. میگه اونها هم اگر چنانچه قرینه بر خلاف نبود و راوی ثقه بود، اونها هم ترتیب اثر میدادن. بنابراین دیگه در واقع فرق بین متأخرین و قدمایی میشد که متأخرین به اتکال قرائن حکم صحت روایت نمی کنن چون قرینه در نزد اونها موجود نیست. اونا میگن قرائنی که اونا داشتن ما مفقود شده، ما قرار نداریم. و اما این که اگر قرینه‌ای بر خلاف روایت نباشد، بر خلاف صدور نباشد، موجب وثوق به عدم صدورش نباشد قرینه‌ای، اونجا ما باشیم و این روایت و قرینه‌ای بر خلاف صدورش نباشد و رباطش همه ثقه باشن، شیخ طوسی میگه از نظر ما صحیحه، خودی از قدماست و به قدما هم نسبت میده که اینها هم طریقه اصحاب هم همین بود که اینها رو صحیح میدونستن. حتی میگه حتی اگر رباطش عامی هم بودن لازم شیعه باشن، چون ملاک در صحت خبر وثاقت راویست، نه عدالت او، نه صحت مذهب او. نه وثاقت یعنی اونی که موجب وثوق و امن از کذب میاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.